5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حوثی‌ها مرکز یک استان دیگر در یمن را تصرف کردند. دادگاهی در آفریقای جنوبی حکم به ممنوعیت خروج عمرالبشیر از آن کشور داد. وقوع سیل در پایتخت گرجستان باعث مرگ 11 تن شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در آستانه برگزاری مذاکرات صلح میان طرف‌های درگیر در یمن، گزارش‌ها حاکی از پیشروی نیروهای حوثی در کنترل مرکز یکی دیگر از استان‌های آن کشور است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که حوثی‌ها امروز شهر الحزم، مرکز استان جوف را به کنترل خود درآوردند. استان جوف هم مرز با عربستان سعودی است. پیشروی حوثی‌ها همزمان با ادامه حملات هوایی ائتلاف سعودی به مناطق در اختیار این نیروها روی می‌دهد. همزمان قرار است از روز سه‌شنبه با میانجیگری سازمان ملل مذاکرات صلحی با حضور نمایندگان تمام طرف‌های درگیر در یمن در شهر ژنو در سوئیس برگزار شود. دادگاهی در آفریقای جنوبی با صدور حکمی خروج عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان از آن کشور را به طور موقت ممنوع کرد. حکم دادگاه به دنبال درخواست دادگاه بین‌المللی کیفری از حکومت آفریقای جنوبی برای بازداشت عمرالبشیر صادر شده است. دادگاه گفته که حکمش تا زمان رسیدگی به این درخواست اعتبار دارد. عمرالبشیر که برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی رفته است، از سوی دیوان بین‌المللی کیفری متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت در منازعه دارفور است. بارش شدید باران و وقوع سیل در تفلیس پایتخت گرجستان باعث مرگ دست کم 11 تن شده است. مقامات وزارت کشور گرجستان در همین حال از مفقود شدن 10 تن اطلاع دادند. بارش شدید باران باعث طغیان رودخانه ور در شهر تفلیس شده که به خانه ها و اتومبیل های زیادی آسیب زده و شبکه انتقال برق را دچار اختلال کرده است. همزمان گزارش شده که وقوع سیل در باغ وحش شهر تفلیس باعث رها شدن تعداد زیادی از حیوانات در شهر شده که در میانشان برخی حیوانات وحشی مانند شیر، خرس، گرگ و سوسمار قرار دارند. مقامات از مردم خواستند تا زمانی که تمام حیوانات به باغ وحش بازگردانده نشدند در خانه ها بمانند. مذاکرات معاونان وزیر خارجه ایران با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با هدف نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای امروز در وین پایتخت اتریش ادامه یافته است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این مذاکرات با حضور عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از ایران و هلگا اشمیت از صبح امروز آغاز شده است و این خبرگزاری همچنین از برگزاری نشست کارشناسان به ریاست حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت گزارش داده است. هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق نهایی از روز چهارشنبه در وین آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. تهران و پنجه به علاوه یک تا پایان ماه جاری میلادی 9 تیر ماه باید بر سر متن توافق جامع به نتیجه برسند. حسن روحانی رئیس جمهوری با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط تحریمی گفت آنها که میگویند تحریم مهم نیست گویی از جیب مردم بیخبرند. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی امروز در جریان سفرش به شهر بجنورد در آن شهر گفت آنها که میگویند ما در برابر بیگانگان نباید بایستیم و در برابر پنج به علاوه یک نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم گویا از زندگی مردم بیخبر هستند. پایان نقل قول. رئیس جمهوری اسلامی همچنین با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط رکود اقتصادی و تحریمی گفت در این شرایط دولتش در زمینه دریاچه‌ها و بهبود کیفیت بنزین اقدام کرده است. حسن روحانی همچنین وعده داد که به گفته او با کمک مردم تحریم‌ها را لغو خواهند کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داده که باندی و جناحی شدن انتخابات مجلس خبرگان از اعتبار آن در جامعه می کاهد و ضررهایش به پایه‌های نظام می رسد. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا که امروز منتشر شده اظهار داشته با اینکه برنامه خاصی برای حضور در هیئت رئیسه مجلس خبرگان ندارد، اما در صورت صلاح دید در کاندیداتوری این مجلس شرکت خواهد کرد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید در صورت برگزاری یک انتخابات عادلانه افکار عمومی مردم حاکم می شود. او روز یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا گفت افکار عمومی تندروی ها، افرادکاری ها و کارهای خشک و متحجرانه را نمی پذیرد و کلید حل مشکلات کشور را برگزاری درست انتخابات خواند. اکبر هاشمی رفسنجانی هشدار داد که باندی و جناحی شدن انتخابات مجلس خبرگان رهبری از اعتبار آن در جامعه می‌کاهد و ضررهایش به پایه‌های نظام می‌رسد. هشدارهای این عضو مجلس خبرگان رهبری در حالی است که تا برگزاری انتخابات آینده این مجلس و مجلس شورای اسلامی حدود 9 ماه زمان باقی مانده است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگو با رادیو فردا هشدارهای آقای رفسنجانی را بیشتر نصیحتگونه ارزیابی می‌کند.
دو تا نکته به نظر میرسه. یکی این که ایشون از موضع نصیحت عمدتاً صحبت می‌کنند. حرفاشون مثبت، جهت‌گیری‌هاش به نفع روند دموکراتیزاسیون در ایران هست، اما صحبت‌هاشون لحن نصیحتی داره و این خب بیانگر این است که آقای هاشمی رو در درون خود ساختار قدرت از اثرگذاری عینی و عملی به صورت دور کردن. و نکته دومیش این هست که آقای هاشمی به نظارت استصوابی اشاره نمی کنند، در حالی که یکی از موانع مهم انتخابات در ایران نظارت استصوابی است. در اتاق مجلس خبرگان هم به یک نکته اساسی اشاره میکنه که این مجلس نباید باندی بشه و این هم موضع درستی است، اما در چارچوب درون سیستم، اما باز هم لحن نصیحت داره و پیامد عملی قطعا نخواهد داشتون. از همین حالا دورخیز ها برای جریانی و باندی کردن انتخابات صورت گرفته. بنابراین سمت و سوی سخنان آقای هاشمی مثبت اما مبهمه.
اواخر فروردین ماه امسال اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی به صراحت از آنچه که دخالت‌های بیرونی در انتخابات خواند انتقاد کرده بود.
رأی مردم حق الناسه. ما چطور به خودمون حق میدیم که اونی که مردم میخوان نگذاریم وارد بشه، اونی که مردم نمیخوان رو به زور بیاریم بر سر مردم مسلط کنیم؟ این چی میشه؟
با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی خود با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که برنامه خاصی برای حضور در هیئت رئیسه مجلس خبرگان ندارد، اما درباره شرکت در انتخابات گفته است در صورتی که صلاح بداند در انتخابات مجلس خبرگان شرکت خواهد کرد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره احتمال حضور دوباره آقای رفسنجانی در انتخابات آتی مجلس خبرگان به رادیو فردا میگوید
آقای هاشمی موضعی که رو انتخابات خبرگان گرفته در اون تو شخص خودش مشابهت سازی کرده با انتخابات ریاست جمهوری همین دوره و گفته احساس تکلیف بکنم میام. احتمالش رو بیشتر داشت که ایشون قصد داره بیاد مگر شرایط بسیار دشوار بشه، ولی با اومدن و حتی رد صلاحیت ایشون میتونه فضای انتخابات رو گرمتر بکنه. بنابراین این مشابهت سازی نشون میده که ایشون عزمش بیشتر بر آمدن هست و نیامدن. و تأکیدی هم که رو مجلس خبرگان کرده و اینکه اثراتش ماندگارتر هست نشون میده که اهمیت مجلس خبرگان برای ایشون بیشتر از حتی مجلس شورای بعدی است.
از سال گذشته برخی از روحانیون محافظه‌کار و نزدیکان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان هشدار دادند. از جمله احمد خاتمی دبیر شورای نگهبان بارها هشدار داده که برخی به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان نیز بهمن ماه گذشته گفته بود اصلاح طلبان موفق به تشکیل یک اقلیت قدرتمند در دوره بعدی این مجلس نخواهند شد و این مجلس به گفته او ولایی باقی خواهد ماند.
هشدار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که باندی و جناحی شدن انتخابات مجلس خبرگان توصیف کرده و نتیجهش را تقلیل اعتبار مجلس خبرگان در جامعه عنوان کرده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اپل در طراحی iOS 9 به دنبال چه چیزهایی بود؟
Things like extending your battery life, improving performance, and enhancing security to protect customer data.
با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا ویژگی‌های تازه‌ترین سیستم عامل موبایلی اپل رو مرور کنیم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
در اینجا بخشی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات فریبرز باقی شهروند بهایی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات
در مرداد ماه سال 91، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در دوره زمانی کوتاهی شماری از شهروندان بهایی ساکن شهرهای مرکزی ایران را از جمله در شهرهای یزد، کرمان، اصفهان و عراق بازداشت کردند. شمار بازداشت شدگان در این دوره زمانی به بیش از 20 نفر بالغ می‌شد که فریبرز باقی و همسرش از بهاییان ساکن شهر یزد نیز از جمله این بازداشت شدگان بودند. این بازداشت شدگان یک ماهی را در بازداشت اداره اطلاعات شهر یزد در انفرادی و تحت بازجویی گذراندند تا اینکه توانستند با سپردن وثیقه آزاد شوند. بررسی پرونده اتهامات این شهروند بهایی اهل یزد به شهریور سال 92 کشید و او توانست با حضور 3 وکیل خود در دادگاه از اتهامات وارده به خود و همسرش دفاع کند. تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از جمله اتهاماتی بود که به فریبرز باقی وارد آمده بود و او در نامه‌ای که به قضات دادگاه تجدید نظر نوشت توضیح داد که راه اندازی تشکیلات مخفی که در کیفرخواست او به عنوان مصادیق اتهاماتش آمده بود تنها تشکیل جلساتی برای رسیدگی به نیازمندان، حل و فصل اختلافات خانوادگی و تعلیم و تربیت کودکان خانواده‌های بهایی بود است. به نوشته آقای باقی این اقدامات نمیتوانست تهدیدی برای امنیت کشور به حساب آید و از این رو او خود را بیگناه میدانست. اما در نهایت دادگاه بررسی کننده اتهامات فریبرز باقی برای او حکم حبسی 3 ساله رقم زد که 2 سال آن تعزیری و 1 سال دیگر تعلیقی بود. درخواست تجدید نظرخواهی برای این شهروند بهایی اهل یزد نتیجه‌ای به همراه نداشت و حکم 3 سال حبس او در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. در اسفند ماه سال 93، دایره اجرای احکام دادگستری استان یزد فریبرز باقی را برای گذراندن دوره محکومیت 2 سال حبس قطعی و تعزیریش به زندان مرکزی شهر یزد فراخواند و این شهروند بهایی پس از معرفی خود بازداشت و روانه زندان یزد شد تا در کنار همسر خود که او نیز پیشتر در بند زنان زندان مرکزی شهر یزد محبوس شده بود دوره محکومیت خود را بگذراند.
برای فرستادن پیام و نظرهای خود از طریق وایبر و واتساپ می توانید به این شماره پیام های خود را بفرستید: 2420-725-970-30. تکرار می کنیم: 2420-725-970-30 شماره رادیو فردا برای پیام ها و نظرهای شما از طریق وایبر و واتساپ.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.